بسم الله الرحمن الرحیم. سبلة البیان صفحه 529 سطر 19. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الذنب ای کونوا علی جانب من و انما ذکر الکثیر لیخطاط فی کل ذنب و یتأمل حتی یعلم انه من ای قبیل من الذنب. آیه دیگری است، اگرچه دنباله همون آیه قبلی است، ولی آیه دیگری است و مطلب دیگری بیان میکند که ما ازش میتونیم حکم فقهی جدیدی استنباط کنیم. آیه این است که بسیاری از ذنون رو پرهیز کنید و ترتیب اثر ندهید. می فرماید که چرا فرمیده بسیاری از زنون رو؟ جواب می دن که همه زنها لازم نیست مورد پرهیز قرار بگیرند. زنون سه قسمت زنی داریم که واجب العمله، زنی داریم که محرم العمله، و زنی هم داریم که مباحه. هر سه جور زن رو داریم. ما وقتی به یک زنی برخورد میکنیم باید ملاحظه کنیم که از کدام قسمه. نباید ترتیب اثر بدیم، چون ممکنه وقت ترتیب اثر بدیم بعد ببینیم خلاف کردیم. اول باید تأمل کنیم، اگر برامون روشن شد که واجبه عمل کنیم، اگر مباح اختیار داریم، اگر هم حرام ترک کنیم. این که فرموده بسیاری از زنون گناهند و باید اجتناب کنید، با کلمه بسیار به ما فهمونده که احتیاط کنید. اگر چند تا حرام داشتیم، خب شما بی توجه هم وارد می شدید، خیلی بعید بود که با اون چند تا اتفاقا برخورد کنید. ولی چون زیاد زن حرام داریم، زن حرام دست تو دست بار زیاده، چون تو دست بار زیاده، اگر تأمل اولیه نداشته باشید احتمال ورود در حرام زیاد میشه، یعنی احتمال قوی میشه. کلمه کثیر آورده تا ما رو وادار کنه به تأمل. اگر میگفت در بین زنون زن حرام هم داریم، بعضی از زنون گناه هست، خب ما خیالمون خیلی، یعنی مشکلی نداشتیم، خیالمون راحت بود، میگفتیم که از کجا معلوم که ما به این چند تا حرام گرفتار میشیم، خیلی دنبال تفاوت نبود. اما وقتی میگه بسیاری از زنون گناهن و باید مورد پرهیز قرار بگیرن، خب ما میفهمیم که مسئول نیستیم از بدون تفاوت، مسئول از وقوع در چنین زنی نیستیم، شاید در همچین زنی واقع بشیم و مبتلا به حرام بشیم. کلمه کسی به ما میفهمونه که باید در مسئله احتیاط بشه. بعد اون وقتشون اقسام زن واجب، حرام و مباح رو میشمره که این رو هم وقتی از رو خوندم توضیح میگم، دیگه چیز میخواست گفتن نداریم. صفحه 529 هستیم، سطر 19. هم ای کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از اونان اجتناب کنید و دوری کنید. ای کونو علا جانب من، یعنی به طرفی از این زن واقع شوید، یعنی کناره بکشید، بگیرید کنار بکشید خودتون رو از این زن. کلمه اجتنبو از همون ماده جانب آمده، لذا ایشون در تفسیر اجتنبو کلمه جانبو میاره تا هم مفاد اجتنبو رو فهمونده باشه، هم مبدا اشتقاقش رو که این اجتنبو از چه ماده هست. کونو علا جانب منهو یعنی کنار بکشید خودتون رو از این زن. و این نمازه کرد کسی، چرا کلمه کسی در این آیه آمد؟ لیختات فی کل زنه، تا احتیاط در هر زن نیاسه شود و یا تأمل شود تا دانسته شود که این زنی که میخواییم مرتکبش بشیم من ایه قبیل من از زن، از کدام دست زنه. زن واجب حرام مباحه بعضش رو باید روشن کنیم، بعدن بهش عمل کنیم. بعد میگیم مگر اقسامی برای زن هست که ما احتیاط کنیم و از بعض اقسام خودمون رو پرهیز بدیم؟ میفهمد بله، زن دارای اقسامی است. و این منهو زمیر منهو به زن برمیگرده و خود منم من تبعیضی است، یعنی فعین بعضه ما یجب اتباع، یعنی بعضی از زنونی هستن که واجب الاتباع هستن، ما باید پیرویشون کنیم. که زنه حیث و لا قاطع فیه من العملیات، حیث در اینجا مکانیه، یعنی در موردی که خب این مورد مبهمه، با من العملیات بیانش کرده. من العملیات رو بیان برای حیثم هم میگیرم، در موردی که قاطعی در اون مورد ندارید، اون موردی که قاطع نداریم مورد اصول دینه، مورد اخلاقه، مورد فرویدینه، مورد چیه؟ چه موردی از موارد که ما درش دلیل قطعی نداریم میتونیم به زن مراجعه کنیم؟ من العملیات اون جایی که اعمال رو مطرح میکنه و حکم اعمال رو میگه، یعنی فقه، یعنی مباحث فقهی، یعنی احکام شرعی. در اون جاهایی که بحث عمل مطرحه نه بحث اعتقاد، اونجا که بحث اعتقاد مطرحه زن اعتبار نداره، اونجا که بحث عمل مطرحه ببینید میگم اونجا که، اونجا یعنی موردی که، اونجایی که بحث عمل مطرحه اگر قاطعی وجود نداشت عمل به زن میشه واجب. که زنه حیث لا قاطع فیه من العملیات، مثل زن در اون جایی که، در اون جایی که قاطعی در اونجا وجود ندارد. کدام جا؟ اون جایی که من العملیات هست، جایی که بحث عمل مطرحه. این جور زنی واجب العمل، بله؟ قاطع یعنی دلیل قطعی، یعنی دلیل علمی. حیث الله قاطعفی یعنی اونجایی که دلیل قطعی نداریم، اونجا که دلیل قطعی نداریم اگر اونجا جای عمل است به زن باید عمل کنیم، اگر اونجا جای عمل نیست، جای اعتقاد، نه حق نداریم که دنبال زن برید، باید اونجا بالاخره بگردید تا قاطع به دست برید. این یه مورد از مواردی که عمل به زن واجبه. اما مورد دوم به حسن زن نبودن، حسن زن به خدا باید داشت. خب این زن نه ولی واجبه، کسی حق نداره به خدا سوء زن داشته باشه، مقابل سوء زن که حسن زن نباشه، یعنی زن حسن، منتها زن نه، بالاخره زن حسن هم زن نه ولی واجبه. و ما یحرم اچه بر ما یجبه، یعنی و بعض و ما یحرم، بعضی از زنان هم زنی هستن که حرام هست. که زن فل الهیات یعنی مباحث اعتقادی که مربوط به خداست، و نبوات یعنی مباحث اعتقادی مربوط به نبوت، و امامات هم یعنی مباحث اعتقادی مربوط به امامات، یعنی این سته اصل دین، الهیات و نبوات و امامات. معاد نگفته، معاد هم همینطوره، البته در معاد اصلش قاطع میخواد، اون جزئیاتش دلیل قاطعی نمیخواد، شما جزئیاتش رو نمیدونیم و خیلی برامون روشن نیست که توش بحث کنیم. اونجا به زن هم اکتفا نمی کنیم و دنبال قطعیات هم نمیگردیم، چون دلیل قطعی دست نمیاریم مگه دلیل نقلی باشه، ممکنه دلیل نقلی قطعی به دست بیاریم متواتر، اما دلیل عقلی اونجاها راه نداره، شما عقل نمیتونه جزئیات معاد تشخیص بده. این یه مورد که زن حرامه. مورد دوم و حیث یخالف و قاطع، اونجایی که با این زن دلیل قطعی مخالفت میکنه، خب ما در این صورت نمیتونیم به اون زنی که مقابلش دلیل قطعی قرار گرفته عمل کنیم، این میشه محرم العمل. سوم و زن سوء بالله و بالمؤمنین، زن سوء زن به خدا و مؤمنین داشتن هم حرام. و مباهون عطف بر ما یجبه، فا این منه ما یجب اتباعه و این منه ما یحرم و این منه مباهون، الظن فی امور المعاش. این مباهم را اگر اسم این نبیگیریم مباهن باید بخونیم، منهو مثلا بشه خبر مقدم، ما یجب بشه اسم، ما یحرم هم میشه اسم، مباهم میشه اسم، وقت مباهن باز خونده بشه. حالا باز خواستین زحمت رو کشون مسخره ببینید، ببین نداری یه زحمت هم کشیده بود من یادم رفت بگم، اون رازی را رازیان گفتیم باید خونده بشه. در چندین جلسه پیش یه رازی داشتیم گفتیم رازیان باید خونده بشه، شما زحمت کشیده بودید نسخه قدیم رو دیدیم که رازیان بود، من یادم رفت بگم رازیان. اونی که اصلاح احتمالی کردیم باید اصلاح قطعی بکنیم.
خالفه و
باطل چی شد؟
حیثه یه خالفه بود
زمیر یه خالفه بود برمیگده به زن، حیثه یعنی اونجایی که دلیل قطعی با زن مخالفت کنه، اونجایی که دلیل قطعی با زن مخالفت میکنه عمل به زن میشه حرام. و مباهم که زنه فی امور المعاش، در امور زندگیمون اگر جمانی به چیزی پیدا کردیم مباهی که به اون جمانمون عمل کنیم. خب این نه بعضا زنه است، این نه حالت تعلیلی داره، ولو ظاهرش با لام و فا نیمده، نگفت نفر بوده لعنه یا فا اینه، ولی تعلیله. چرا اشتنه بو کسیرم به نزن؟ زیرا که این نه بعضا زنه است. تعلیلون للعمر، امر یعنی اشتنه بو. اونجا فرمود اشتن بود کثیر من از زن، اینجا فرمود این نه بعض از زن نیست، نه کثیر من از زن نیست. منافات هم نداره، بعضی که اسم ممکنه زیاد هم باشه، بالاخره بر اون زیاد هم بعض اطلاق میشه. ول اسمو از زن و لذی یستحق و هلقاب، اسمو دارن تفسیر میکنن، اسم عبارت از گناهیست که به خاطر اون گناه انسان مستحق عقاب میشه. بعد دنبال آیه داره ولا تجسسو، تجسس نکنید، تفحص نکنید، جستجو نکنید، ای ولا تبحثو عن عورات المسلمین، عورات یعنی عیوب، از عیوب مسلمین تفحص نکنید، اگر میبینید کسی عیب داره دنبالش نرید، رسواش نکنید. بعد مرحوم محقق میفهمد که این دستوری که در آیه آمده در کثیری از اخبار آمده و نه یا انتطب با عورات المسلمین فل اخبار کسی رو، نهی از جستجو کردن عیوب مسلمین، این نهی در اخبار زیاد آمده که به ما گفته شده جستجوی از عیوب نکنید، اگر به نظرتون رسید فلانی معیوبه نرید تفاحص کنید و بالاخره بفهمید عیبش چیه، بعد این عیب آشکار کنید، چه برای خودش چه برای دیگران چه برای خودتون. خودتون هم از بابی که نباید به مؤمن بدین باشید دنبال عیب مؤمنی نباید برید، چون بالاخره وقتی آدم عیب مؤمنی رو به دست آورد یه بدبینی قهری بهش پیدا میکنه، هرچند بخواد خودشو قانع کنه باز نمیشه، بالاخره عیبی رو دیده دیگه بدبین میشه، و چون بدبین به مؤمنین درست نیست ما گفتن از اول دنبال عیب مردم نرید. یه وقت این با ما این ملاقات با امر معروف نهی از منکر نداره، چون امر معروف نهی از منکر نمیگه برو دنبال مردم تو خونه شون این چی کار میکنه بعد امر معروف کن نهی از منکرش کنه، میگه اگر معروفی رو دیدی داره ترک میکنه یا منکری داره مرتکب میشه اتفاقی دیده امرش کن نهیش کن، یا او آشکار داره معروف رو ترک میکنه و منکر رو مرتکب میشه آشکار این کارو میکنه، یا مخفی میکنه منتها اتفاقی پیش آمد تو دیگه، در این جور موارد امر کن. و این که دنبالش بری یا اویو بشه به دست بیاری بعد وظیفه امر معروف رو نهی از منکر و خود درست کنی، نه این جایز نیست. نهی از تتبه عورات المسلمین در اخبار زیاد است، مثل لا تتبه عورات المسلمین فإن من تتبع عوراتهم عوراتهم، کسی که دنبال کشف و عیوب مردم باشد تتبع الله عورته، یعنی خدا عیوب رو دنبال میکند و آشکار میکند حتی یفزه او تا او رو رسوا کند ولو فی جوف بیتی. البته ولو فی جوف بیتی امروزه خیلی راحت تفسیر میشه با این همه وسایل تجسس و این ها که هست، خیلی راحت ویدیو پلیت همین مطالب انسان رو افتاد. حالا هلیکوپتر میره بالا یه چیزای آشکار رو میبینه، اون هیچ غیر هلیکوپتر یه وسایل هست که تجسس میکنه، اون خیلی راحت. یا هلیکوپتر از این ماهواره، ماهواره رو میتونه تا اون کنج اتاق انسان زوم کنن و ببینن طرف داری چه باید انجام. یکی میگفتش که رفتم ژاپن، به من گفت خونت کجاست؟ کدام کشور؟ گفتم اهل ایران. گفت کدام شهر؟ شهری رو نشوندم، شهر خودشون نشوندم. میگه گفت محله رو بگو. گفت شهر رو نشون میدن. وقتی به من گفتم ایرانیم، ایران نشوندم. گفتم فلان شهر می شهر رو نشوندم. گفت کدام منطقه؟ منطقه رو گفتم، رفت به منطقه رو باقا. بعد تا در خونه رسید گفت برم تو، گفتم نه نمیدونم تو خونه چیه، نه جون. این مال ماهواره است دیگه، ماهواره عکس برداری میکنه، عکسشو میده به این گیرنده، گیرنده میره تو سایتی تو هرچی، از اون طریق دوباره بس میکنه خودشو به منزل هم هرچی میکنه. دیگه هیچ اعتباری نیست بعد این زمان مفتزه کردن خدا در جوفه بیت خیلی دیگران راحته با این همه وسائل. البته برای خدا بدون این وسائل هم راحته. ولا یفتب بعض و کن بعضان این لایت کر بعض و کن بعضان به سو. غیبت رو در تسلیم داری معنا میکنه، ذکر به سو میشه غیبت. عبارت آیه رو ببینید، لا یفتب بعض و کن بعضان، عبارت عوض کرد اینطور آورد که لا یذکر بعضکم بعضا به سوء، از ذکر به سوء میشه غیبت. کسی رو با بدی یاد کنی میشه غیبت. حالا این ذکر قولا باشد، این قولا رو فعلا نماره ذکر مربوط بده، این ذکر قولا باشد یا فعلا باشد، اشارتا باشد، کنایتا باشد یا صریحا باشد. کنایه با اشارت هم کنایه آشکارتر از اشاره است. کنایه از ملزوم به لازم رسیدن یا از لازم به ملزوم رسیدن که از اشاره قوی تره، چون لازم و ملزوم زود ما رو هدایت میکنن، لازم ما رو به ملزوم یا ملزوم ما رو به لازم هدایت میکنن. و به جمله هی از ضمیر هی برمیگرده به غیبتی که از لایختب برمیگرده میشه. و به جمله هی یعنی غیبت آن چیزی که فهمیده میشه بعد از قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگامی که از غیبت سوال شد، حضرت در جواب سائل این چه این فرمود، یعنی حضرت دارند غیبت رو تفسیر میکنند به این تفسیر، ذکر رو که اخاک به ما یکره، برادرت رو به چیزی که نمیپسندد به نمیپسندد یاد کنید. ما گفتیم به سوء یاد کنید، پیغمبر نمیفرماد به سوء یاد کنید، به هر چی نمیپسندد یاد کنید که خیلی وسیع تر هم میشه. اونطور چون نوعا مردم از ذکر سوء ناراحت میشند، ما در تفسیر غیبت میگیم ذکر سوءه، و الا ذکر حسن هم گویا از خود غیبته، طرف از ذکر حسنش ناراحت میشه. بالاخره یه اتفاق افتاده که نمیخواد این مسئله رو کسی بفهمه، ولو کار خوبی هم هست بازم بگیم میشه غیبت و ما میدونیم نمیخواد بفهمه. همه جا اینطور نیست، البته بله حرف راست اگر طرف بدش بیاد میشه غیبت، حالا چه بدگویی باشه چه بدگویی نباشه پیش اون میشه غیبت. حرفی که راست نباشه اگر بگیم که میشه تومت غیبت نیست، بدتره. فا این کانفیه، حضرت میفرماید که بدتره این نه، فا این کانفیه یعنی اون ما یکره، زمیر کانه به مایشته برمیگرده، فیه به اخاش برمیگرده. اگر این مایشته در اون اخاش باشد، فقط تبته او رو غیبت کرد و این لم یکن فیه، یعنی اگر اون ما یکته فیه یعنی در این اخاک نبود فقط بحته او بختان بستدی تومت بستدی. از استثناهایی که شون میکنن پیداست که شرط مخفی بودن هم هست. استثناه میکنن مواردی که طرف خودش غیبت خودش رو آشکار میکنه، میگن اینجا غیبت اشکال نداره تو خودش آشکار کرده. مثلا پس این اگر ریش ترشید و عیب بدونیم ریش ترشید آشکار داره بین مردم وام میشه، این اشکالی نداره غیبت شده. منتها یه وقتی من به خاطر توهین به او حرف و نقل میکنم اون از باب اهانت اشکال داره، از باب غیبت دیگه اشکال نداره. لعل المراد بالذکر اظهار ما یکره، مراد از ذکر در کلام امام در کلام پیغمبر یا مراد از ذکر در تفسیری که ما کردیم ایلای از کربه از کن بعضن بسو، مراد اظهار ما یکره هست. زمیر یکره برمیگرده به اخاک، اظهار کنیم ما یکره به لسان و غیرهی متعلق به اظهاره، متعلق به یکره نیست. ما با زبان اظهار کنیم یا با غیر زبان، گفتیم به فعل، به اشاره، به کنایه، به تصویر. کما ذکر العلماء یعنی ذکر این مراد رو که مراد به ذکر اظهار ما یکره هست به لسان، ذکر او علما و سر رهبهی فرم و سر رهبهی فرم آید. بعد دوباره آیه این ایوه به حد و کمن یک و لحمم اخیه ملکم، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت مرده برادرش را بخورد یا گوشت برادر مردهش را بخورد؟ که میتن رو هم مربوط کردیم به لحم، هم مربوط کردیم به اخیه، مربوطش کنیم به لحم اینطور میشه گوشت مرده برادر، مربوطش کنیم به اخیه گوشت برادر مرده. خب تمثیل دون یا تمثیلن؟ کتاب ما تمثیلن داره، شما تمثیلن داره؟ تمثیلن بود خوب بود، اما تمثیلن هم معنا میشه، یعنی این قول خدا به عنوان تمثیلی است لما یناله المختار من ارز المختار. مختار اسم فاعل مفعولش یکیه، لذا ایشون هم هر دو رو یکسان آورده. مختار اول اسم فاعله، مختار دوم اسم مفعوله. این آیه تمثیل است برای آنچه که مختاب به آن چیز میرسد، غیبت کننده به آن چیز میرسد و در اون چیز اخلال میکند. اون چیز چیست؟ من ارز المختاب، آبروی اون مختاب این غیبت شده، نائل میشود غیبت کننده به آبروی مختاب این غیبت شونده و در آبروی رو خلل وارد میکنه. علا افحش وجهن متعلق به تمثیله، البته متعلق به ینال هم بگیرید اشکالی نداره که این مختاب به بدترین وجه آبروی مختاب رو از بین میبره، این هم میتونید بگید، ولی بهتر اینه که علا افحش وجه رو متعلق کنید به تمثیل، چون علتهای بعدی نشون میده. ایشون میخواد بیان کنه، یعنی مرحوم معطل بعدن بیان میکنه که این در این تمثیل سخت‌ترین عبارات و زننده ترین تهدیدات به کار رفته. پس این تمثیلیست علا افحش وجه، یعنی بیش از تمثیل های دیگه تأثیر گذاره و تأثیر سوء میذاره. تأثیر سوء به این معنی که انسان رو به غیبت کاملا کامل بدبین میکنه. ما مبالغات اینه ال استفهام المقدر، استفهام تقدیری، ایوه باعث استفهام تقدیری چطور مبالغه داره؟ استفهام تقدیری استفهامی است که درباره امر واضح و مشهود و مورد اعتراف وارد میشه. یعنی این غیبت بدیش انقدر واضحه که لازم نیست من به شما اطلاع بدم، ازتون استفهام تقدیری میگیرم که آیا اینطوره؟ خودتون خواهید گفت نه. پس استفهام تقدیری داره مبالغه است. یعنی میفهماند که اون مستفهمون ان واضح الفساده، واضح السوءه. دوم ول اسناد الى احده، اسناد به احد داده، اسناد به احد هم نشون میده که درش مبالغه است. چرا؟ چون توجه اسناد به احد مبالغه نیست، ولی اینجا مبالغه است. چون استفهام تقریری حالت نفی داره، یعنی یه جوری میشه برش گردونی به استفهام این کاری ایوه باید کن، آیا دوست دارید؟ خب همه میگن نه. پس مفاد آیه میشه که دوست ندارید. درسته داره تغییر میکشه، اقرار میکشه، ولی جوابی که طرف های مقابل میدن جواب نفیه. پس این آیه داره حالت، این آیه معنی نفی داره، لا یوم با احد کن. وقت احد در سیاق نفی عمومی هست، یعنی اینقدر مطلب بده که هیچ کدام، نه یکی دوتا شما، هیچ کدامتون دوست ندارید. این مبالغه است دیگه. اگه میگفت واحد منکم دوست ندارد، اسنان منکم دوست ندارد، خب مطلب گفته شد ولی بی مبالغه. حالا داریم که هیچ کدام از شما دوست ندارید، پس ولی شما مبالغه شده. توجه کنید استفهام و یدونم به نفی، احد رو هم در سیاق نفی گرفتم، وقت تعمیم فهمیده شد. وقت تعمیم در اینجا دلالت میکند بر بد بودن کار، یعنی هیچ کدام از شما دوست ندارید، پس کار انقدر بده که هیچ محبی نداره. سوم و تعلیق المحبت به محبت فی غایت الکرام، محبت و تعلق داده به چیزی که کاملا مشروعه. توجه کنید نمیخواد در اینجا مرحوم محقق بیان کند که متعلق ناپسنده. اینو بعدا میگه، میگه اصل لحم انسان اونم لحم مرده اینا خیلی ناپسنده. اینو بعدا میگه، مبالغه رو نمیخواد از این راه به دست بیاره که متعلق متعلق ناپسندیست. مبالغه رو از اینجا میخواد به دست بیاره که محبت رو به ضدش تعلق بده، نه متعلق، به متعلق کار نداره، به همین تعلق کار داره. محبت رو تعلق داده به یه شیء منفور، به شیء منفور متعلق محبت قرار نمیگیره. این بخواد مبالغه کنه و تعلیق محبت به محبت فی غایت الکرام، یعنی به اکل مرده، که اکل مرده فی غایت الکرام. و خود این تعلیق مبالغه داره. و تمثیل الاختیاب داره میگه معلقون به، درش مبالغه هست. تمثیل کرده اختیار رو، یعنی تشبیه کرده به بدتری چیز، تشبیه کرده به اصل لحم انسان. بعدم به این اکتفا نکرده، معکول رو هم لحم اخی لحم اخ قرار داده که خود همین هم مبالغش بیشتره، اون هم اخ میت. بعدم به تعقیب و زایش، این همه مبالغه بوده اکتفا نکرده، بعدش پسترش آورده، پستر این امر آورده قولش رو، فکرهتموه کرهتموه خبره، یعنی داره خبر میده که شما این جنین هستید. خب این خود خبر توش مبالغه است، یعنی میفهمونه که انقدر این مطلب خرابه که لازم نیست من به شما بگم کراهت داشته باشید، بلکه فکرهتموه خودتون کراهت دارید. تقریبا و تقریبا رساله است. این فکر احتمال رو هم اقرار می کشد هم اثبات می کند رساله، یعنی بد بودن و مبالغه در بد بودن رو، یا رساله یعنی لعفش البچ. و معنای فکر احتمال اینه، این سه هزاره سه یعنی امکنه، اگر ممکن باشد که لحم برادر مؤمنت رو بخوری، ممکن نیستیش که چیز نمی کنی، هیچی رغبت نمی کنی. حالا اگه ممکن بود او عرض علیکم بر شما عرضه شد، تحقیدتون کردن، ناچارتون کردن که بالاخره با هر گزارتی که بود، با هر ناراحتی که بود استفاده شد، فقط چرفتون بود، خودتون می دونید که نمی پسندید. اگه اینو نمی پسندید پس غیبت رو چرفتون می پسند. سردمان جواز، بله جواز امکان، من به معنی امکان گرفتم، شما به معنی جواز بگیرید.
جواز شرعی،
جواز شرعی یعنی اگه جایز بود که لحم میچه خورده شود، بله جواز شرعی میشه. من امکان گرفتم که جواز تکوینی میشه، یعنی اگر رغبت شدید خورد، نه اگر رغبت شدید، نه چون پستش فجرتون مدر میشه گفت اگر رغبت شدید خوردید، وقتی خوردید میگید بده چرا حد دارید. سحر رو میتونید من یه جواز بگیرید، چه جواز تشریحی که من گرفتم، چه جواز تشریحی که شما شده. برای امکن کم این کار و کراهتی، ممکن نیست برای شما که بخواد کراهت این چنین عملی رو انکار کنید، خودتونم به وجود به کراهت این عمل اعتراف دارید. تموم شد. این وجوه مبالغه بود که در این آیه به کار رفته بود. حالا میتند رو نسبش به چیه و انتصاب این نسب منصوب شدن میتند بنابر حالیت زرحالش چیست؟ من اللحم یعنی حال است از لحم، که گوشتی که مردار است، یا حال است از اخ یعنی برادری که مرده، گوشت برادر مرده یا گوشت مرده برادر است، هر دو جور دوست. و تقول دا این الله تقوام رحیم، تقوا داشته باشید، خدا تقوام است و رحیم. تقوام رحیم برای کی؟ لمن تقوام نها، این لمن تقوام متعلق به رحیم و تقوامه، خدا تواب رحیم است نسبت به کسی که متقی است، نسبت به کسی که پرهیز کرده از مانه ها هم، و نسبت به کسی که تاب اما فرطنه اتقا مانه ها هم متعلق به مربوط به رحیمه، میتونه مربوط به تواب هم باشه، تاب اما فرطنه هم همینطور میتونه به هر دو مربوط باشه. خب تاب این شخص اما فرط امین یعنی از چیزی که از دست این شخص در رفت، ولی من تعبیر میکنم به اینکه از دستش در رفت، از چیزی که این شخص نسبت به اون چیز تفریط به کار برده، یعنی باید خودداری میکرد، خودداری نکرد، تفریط کرد، تفریط کرد یعنی شلی نشون داد، سستی نشون داد، بی‌توجهی کرد. و چند نفی قولهی، خب یه مطلب جدیدی میگه، خطاب به مؤمنینه، لا یقتب بعض و کم بعضن، چون خطاب به مؤمنینه ممکنه گفته شود که این نهی از غیبت مخصوص به مؤمنین، یعنی مؤمنی از مؤمن غیبت نکند، مؤمن از کافر غیبت کند اشکالی نداره. و چند در قول خداوند که کم خطاب رو به کار برده و فرموده لا یقتب بعض کم بعضا، شاید در این قول اشاره به این باشد که غیبت کافر جایز. با توجه به این که کم اشاره به مؤمنین داره و اختصاص به مؤمنین میده و کفار رو خارج میکنه، شاید به این مناسبت بسید بگیم معنای آیه این است، خصو ایها المؤمنین انفسکم بالانتهاء عن غیبتها و تنفیها، به طور مخصوص خودتون نفستون رو منتهی کنید از غیبت و طعن در نفوس، ضمیر غیبت ها و تنفیه ها در پس برمیگرده، یعنی خودتون از غیبت خودتون و از طعنه در خودتون پرهیز کنید. منظور از خودتون یعنی مومنی، یعنی بین خودتون، بین خودتون مومنی، نه یعنی خودت از خودت غیبت نکن. خودتون از خودتون غیبت نکن یعنی خودتون مومنین از خودتون غیبت نکن. ولا علیکم یعنی لا بأس علیکم، ولا علیکم ان تقتبوا غیرکم، اشکالی نداره که غیر خودتون رو غیبت کنید، اما غیر خودتون من لا یدین رو بگیرید. بله؟ ان تعیبو ما تقتبوی داریم، هر دوش خوبه. بله تعیبو هم با تقتبو یکی، منتا چون بحثمون در غیبته شاید نسخه ما که تقتبوس بهتر باشه. تقیبو یه نسخه سوم میشه. تقیبو غیبت کردن، تقیبو منو قایب شدن هست، منو غیبت کردن. تقتبو درسته، اون تعیبو هم درسته. شما که نسخه تعیبو ندارید؟
شما هم تعیبوی
تعیبوی تعیبوی تعیبوی تعیبوی پس احتمال دارید، نه ظاهرا درست هم نمید. بله من ملا یا دین رو به دین کن و لایسی رو به سیرت کن. سیره شما در این سیره دینی تونه نمید. ففل حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم از کرول فاجر به ما فیش، فاجر رو به ما یعنی به فجوری که درش هست یاد کنید، که مردم بدانن این فاجره، که یهزر و هنناس، تا مردم ازش پرهیز کنن. آدم کلا برداریه، خب مردم بپنبوز کلا برداره، ولی فردا ظاهر خوبش رو مردم میشون میده، باز به بقیه خسارت باره. مرحوم محقق میفهمه سویه تعمل هم در این روایت تعمله، چون ما داریم که آبایی کسی نداریم. بعد توجیه میکنه که مقصود حضرت چیست، الا ان یقصد، یعنی بگیم خود حضرت قصد داشتن در این عبارتی گفتن، یقصد حضر الناس انها، قصد این است که مردم انها یعنی از فاجر حذر کنن. فیوز کر ما فیه لذالک، زمیر فیه برمیگرده به فاجر، لذالک هم برمیگرده به حذر ناس. فیاض کر مافی یعنی فیاض کر فجوری که در اون فاجر است، ذکر می شود به این جهت، لذالک یعنی به خاطر حذر ناس. اما معل حاجه یعنی معل حاجت الالحذر، اونجایی که حاجت به حذر باشه. مثلا فرض کنید که یک کلاهبرداری تو شهر زندگی میکنه که هیچ رابطه با فلان خانواده نداره، تا آخرش هم رابطه برقرار نمیکنه. من برم جلوی اون خانواده ای که این کلاهبردار اصلا باش مرتبط نمیشه، از فجور این آدم بگم که اون خانواده مثلا پرهیز کنه، اون این احتیاجی نیست، حاجت نیست. یه وقتی نه، این کلاهبردار داره با یه نفر معامله میکنه، من نگاه میکنم میبینم که خطر نزدیکه، به خصوص اگر اون شخصی که داره باش معامله شه با من مشورت هم بکنه، که در مصاحب وزیفه من اینه که او را آگاهش کنه. در اینجور موارد که قصد حذر هست و حاجت به حذر هم هست، اشکالی نداره که ما فجورش رو بگیم. و الا مطلقا به طور مطلق بخوام بگیم فجور هر فاجری رو بگو تا مردم ازش حذر کنن، این به طور مطلق اگر بخواد بگیم که دیگه هیچ غیبت غیبت نمیشه دیگه، همه جا جایزه. بالاخره مردم باید از آدم بر حذر کنن، هر کس هم یه بدی داره مردم ازش حذر میکنن، باید همه جا گفته بشه. تقریبا تمام روایت های غیبت اگر بخواد این روایت تعمیم داده بشه از بین میره یا خطی پیدا میکنه، مگر همینطور که گفتیم توجیه کنید که اولا حاجتی به حذر هست، ثانیا ما به خاطر حذر عیوب کسی رو بگیم، این که میشه جز مستثنیات و اگه جز مستثنیات چه رشکل نداره. استاذ
عبارت من لا یدین و دینکم، چون یعنی اهل کتاب رو هم کافر میدونه؟
بله دیگه، ظاهرا کسی که دین کم رو نداره ولی اهل کتاب باشه
کافر هست، این کافر کتاب
کافر هم اونتا کافر زیر
میدونه.
اصلا سیره یعنی سیره دینی نه روش، ولی اگه کسی رو شما رو نداشته باشه خیلی اصلا رو شما رو ندارن، ولی سیه دینی ما رو دارن. منظور از سیه سیره دینیه، نه اصل روش. ولی خیلی اصلا رو شما رو ندارن. مگه ما مثلا معیار بشیم برای چی؟ اونم میتونه بگه به سیره من باش برای غیبتی یعنی سیره منظوری باشی، یعنی سیره شیعه بودن شما ولا یسیره به سیرت کن اهل سنت. ظاهرن اختلافیه در مورد غیبت از سنت اختلاف هست. اونی که کافره و به دین ما نیست غیبتش رو اجازه دارن، ولی اون که سنیه براخره یه ذره نزدیکه به دین ماست، اگرچه امامت رو نداره ولی سیره ما رو نداره. نمیدونم باید شاید بتونیم اینجا را هم مسئله مشکله به نیاسی نمیشده هم نظر دارم
ضروریاتی
که قبول نداشته باشی شیعه هم که باشه میشه کافر دیگه، غیبت سایز اینا سنیه ضروریاتی دیگه ممکن نیست. امامت ضروریاتی دیگه نیست، پیش من و شما ضروری، پیش اونها ضروری نیست. بله اصول دین همشون ضروری نیست.
مستشار
نه ایشون که نخواسته بحث غیبت کنه، بحث ما استثناهای غیبت کنه، این مباحث نداره. اگه با مباحث در نظرش رو خب وارد این حرفا میشد استثناها رو ذکر کنه، ولی بحثش در تفسیر آیه هست. استثناها رو لازم نیست. فجوری که در اینجا گفته میشه، البته این مرحوم محقق این روایت رو نقل کرد برای کفر، ممکنه بگیم مراد از فجور کفره، ولی بعد که آمد اشکال کرد فجور مطلق رو اشکال کرد. ولایت کفر فجور عبارت از کفر باشه، روایت میگه که برای اینکه مردم کافر بشناسن غیبتشو بکنید و بگید که مثلا این فاجر است و کافر. ولی وقتی داره جواب میده پیداست که فجور رو داره مطلق میگیره، میگه در جایی که ما حاجت به پرهیز داشته باشیم میتونیم فجور شخصی رو بشنویم یا به دیگران بگیم. پس فجور ظاهر عبارتش اینه که عامه. ایشون استشهاد کرد به این روایت برای اینکه بفهماند که غیبت کافر ایراد نداره. از این جهت ممکنه بتونیم بگیم فجوری که در این روایت آمده به نظرشون بر کفر تفسیر بشه، ولی از جهت این که بعد آمد اشکال کرد بر روایت و روایت توجیه کرد میفهمیم که فجور رو مطلق گرفته و بر کفر تنها هم نشد.